سلام، من آرش حقیقی ام
و من پویان عسکری
و شما شنونده پادکست فوتبال 120 هستید. بعد از 3 بار موفق شدیم بالاخره
باشه.
میخوام بگم استفان پیولی انقدر خیالش راحت بود، انقدر در آرامش به سر میبره، به جای اینکه بشینه به صورت زنده بازی اینتر و امپولیو تماشا بکنه، تنیس اوپن مادرید رو استاد نگاه میکردن و در حال استعدادیابی بودن. مثلا با گازت تلسپور صادقانه بهتون میگم، من بازی رو ندیدم زنده، خیلی از نتیجهشم خبر نداشتم، ولی این پسر کارلوس آلکاراز عجب بازیکنیه. و بویان
آلکاراز اسپانیایی
پدیده که فکر کنم بازیش همون شب با رافا نادال بود، جمعه بود دیگه بازی اینتر.
بله این جمعه شب بود.
من رسیدم خونه، بازی اینا برگزار شد و نادال برد 1-4 نیمه نهایی تنیس رو سر بکن، کسی نمیتونه بزنه برام منو شکست داد.
خیلی خوشحال شدم.
دقیقاً فینالم زورف برد و الان به عنوان پدیده اول و دقیقاً جمله پیولی بود که عجب پدیده فنومنو.
دقیقاً فنومنو و پدیده جدید تنیس اسپانیایی رو دست تنیسر مورد علاقه شما رافائل نادال زده.
بالاخره تغییر نسل هاست دیگه.
حتما نسل تنیسر با استعداد نسل بعدیه، ولی خب آره، حالا نمیدونم، به هر حال میلان دست بالاتر رو داره. حالا این که تو گفتی یه چیزی بود بین شوخی و جدی، ولی خب
چه شوخی نداشت، حرف استفانو پیولی بود. ولی جدی میخوام بهت بگم، یعنی ببین
ببخشید می‌خواستم بگم این اطمینان شاید از اینکه دست بالاتر رو دارن میاد، ولی خب به هر حال وقتی در برابر ورونا اون توپ ساندرو تونالی گل نشد و
گل اول که مردودالام
شد و فراونی بهشون گل زد، خب به هر حال میلان یه 10-20 دقیقه چیز شد، گیج شد، پریشان شد، اساسا ترسید برای اینکه حالا چه اتفاقی. حالا صحبت میکنیم راجع به بازی میلان اینتر.
و اصلا خیلی غریبه هم نیست واقعا براشون این وضعیت، چون که ببین چند تا بازی گل اولو میخورن.
بله بله.
مقابل لاتسیو همون دقایق ابتدایی گل خوردن، مقابل هلاس ورونا. و نکته هلاس ورونا بذار از خود بازی اینتر امپولی شروع بکنیم.
حتما.
و میخوام بگم تفاوت اینتر با ناپولی.
بله.
چون سناریوی مشابهی داشت، یعنی دو تا تیمی که در حالا اون موقع کورس سه اسبه بودن مقابل امپولی، تیمی که خیلی دردسرساز شده برای بزرگان این فصل سری آ با اورلی آندراتزولی
و پینامونتی فوق‌العاده
خطر. پینامونتی، راجع به پینامونتی و ارتباطش با ادی انکتیا من میخوام با شما نکته رو در میون بذارم. ولی میخوام بگم که اونجا تو در نظر بگی که ناپولی نه که سناریوشون مشابه بود، اعتقاد در تضاد کامل.
بله بله، اونجا جلو
دو هیچ جلو افتاد. بله. بازی 3-2 باخت. اینجا اینتر بازی 2-0 عقب افتاد و در نهایت 3-2 4-2
آره گل
4-2 برد. میدونی یعنی به حال تفاوت تیماست که ناپولی انقدر زود، حالا زود که بالاخره مقطع پایانی هست و اینتر برمیگرده به بازی. و نمیدونم از کجا میخوایم شروع بکنیم، از
فکر کنم از این در حقیقت نبود باستانی شروع کنیم بد نباشه.
اوکی، یعنی دیمارکو چند تا بازی داره.
بله بله، دیمارکو اونجا داره بازی میکنه. به هر حال گل هایی که اینتر خورد حاصل اون آشنا نبودن دیمارکو تو اون پست و منطقه بود. اینو قبلا هم گفته بودیم، فکر کنم ابتدای فصل یا بازی میانی فصل، اینم بگم که 7 قسمت بیشتر نمونده تا پایان فصل. در نتیجه خب دیگه پایان فصل این که بعدی اینا. و راجع به دیمارکو، یعنی که خب این مشکل همون ابتدای فصل هم خودش نشون میداد، یعنی اگه اون ترکیب 3 نفره جا افتاده و تثبیت شده باستونی، ادیفرای و اشکرینیار نبود، اگه یکی از این رأس این سزل نبود، میدیم خب اینتر به مشکل برمیخوره. دوتا گلی که در حقیقت امپولی زد هر دو از همون سمت راست خودشون و سمت چپ اینتر بود، اون فضای خالی پشت دیمارکو بود. منتها خب دیمارکو بازی کردنش اونجا یه جور توامان محدودیت و امکانه، چون جوری که اینتر به گل اولش هم رسید باز حاصل حرکت دیمارکو بود، یعنی بازیکنیه که در وجودش با وجودش، یعنی طبیعتاً خب اون هافک دفاعی یا بروزوویچ بیشتر باید به دفاع کمک بکنه و اون آزاد شدنش توی اون سمت چپ میتونه خیلی فعال بکنه سمت چپ اینتر رو. گل دومشون هم از همون منطقه باز به ثمر رسید، یعنی قبل از اینکه اصلا نیمه پایان برسه اینتر بازی مساوی کرد روی پاس و حرکت عالی آرش هاکان چالهان‌اوغلو، که اینو به نظر من راجع به چالهان‌اوغلو خوبه گفته بشه که شبیه ترین بازیکن به کوین دی بروینه به نظرم، هم به لحاظ شکل فردی بازی، اون مدل جوری که پاشو کنار توپ پشت توپ قرار میده و اون بینش فوتبالی داره، و هم به لحاظ استفاده تاکتیکی که سیمون اینزاکی به عنوان مرکز ثقل و محور تیم داره ازش میکنه. خب چالهان‌اوغلو به لحاظ فردی هم به نظرم تو این یه فصل آرش پیشرفت کرده، یعنی نسبت به همون چالهان‌اوغلو فوق‌العاده‌ای که در دو سه فصل پیش همه شناختیمش،
با اینکه چند هفته اول کلی ازش هم انتقاد کردن، همین جا نیفتاد در ترکیب تیم جدیدش،
دقیقاً همه و خودمون و خب ولی بعدترش هم گفتیم
واقعا هم همین بود، فکت بود،
هم فکر کنم اصلا تو تیم منتخب نیم فصل تو یا بود یا به هر حال راجع بهش صحبت کردیم. دقیقاً، یعنی به هر حال جزء اونایی بود، جزء بازیکنایی بود که خیلی خوب تونست سری بعد از اون دقیقاً موقعیت اولی خودش رو تو تیم جا بندازه، تبدیل بازیکن محوری و کلیدی تیم شد. اینتر به بازی برگشت و گل سومی که اونم باز خب سری اینتر رو مطمئن کرد نسبت به نتیجه بازی، گل لاوتارو که هم گل دوم زد گل سوم زد و خیلی صحبت جدی هم هم از سر انتقال لاوتارو به پرمیر لیگ و آرسنال و اینها.
هوادار اینتر باشی واقعا باید چه حسی به دست بده؟
خیلی حس خیلی بدی دیگه.
ظرف دو فصل حکیمی، لوکاکو، کونته و حالا لاوتارو.
دقیقاً. ولی خب آرش اینتر همین چیزی که میگی تفاوتش با یه تیم مثل ناپولی یا یه تیم‌های خامی که با این رویکرد معصومانه تو اون کورس رقابت بوده اینه که بالاخره تیمیه که حداقل 3 فصل تو این کورس بوده. حالا دو فصل پیش اونها نایب قهرمان شدن، فصل پیش قهرمان شدن. یه مشکلی که نسبت به میلان دارن اینه که ذهنشون غیر از لیگ داخلی درگیر دو تا تورنمنت دیگه بود. حالا این راجع میلان هم وجود داشت، یعنی به هر حال اینا با هم بازی کردن و اینتر به فینال رسید، ولی در مقطع فعلی خب اینتر فراشب باید فینال کوپا ایتالیا رو برگزار کنه، منتها میلان اینو نداره. یعنی میلان با استراحت و با تجدید قوای بهتر همه چی به نفع میلانه، مگر اینکه در حقیقت میلان با دست خودش یه کاری بکنه که دوباره توپ بیفته در زمین اینتر و اختیار عمل در دست اینتر قرار بده.
حتما. و وقتی تو این شرایط تیم اول بازی میکنه، حالا نمیدونم، نظرات متفاوت و مختلفی وجود داره. من احساس میکنم همیشه به نفع تیمیه که اول بازی میکنه، چون اگر بازیو ببرن و امتیازو بگیرن، خود به خود فشار روی تیمی که حالا قبل از اون ساعت نشین بوده ولی حالا به صورت مقطعی، کما اینکه چه میدونم حتی 2 ساعت باشه، حتی 4 ساعت باشه، میبینی فشار روی اونا میاد.
مثل پنالتیه دیگه، اون تیمی که اول پنالتی
100 درصد این به لحاظ حالا علمی که نمیشه، به لحاظ آماری ثابت شده که همیشه تیمی که ضربه پنالتی اولو میزنه فرصت بیشتر، موقعیت بیشتری برای بردن بازی داره. اون نکته ادی انکتیه و آندرا پینامونتی میگه اوکی، پینامونتی بازیکن اینتره،
بله بله، طبیعیه، گل زد، خوشحالی هم نکرد، منطقی هم
طبیعیه. حالا میگم باز هم من با این مشکل دارم که راجب فکر میکنم کانر گلر حرف زدیم، بله نهایی فی کاپ،
بله، که پالس و چلسی،
آره، که اصولا بازیکنایی که به صورت قرضی برای تیم دیگه بازی میکنن باید مقابل تیم اصلیشون به زمین برن یا نه. حالا میگم بحثش مفصل بود و انجام دادیم، من نمیخوام اونو تکرار بکنم، ولی اوکی، روی سخن من با شماست ای ادی انکتیه،
ای کسی که در لیدز بازی کرده.
نه ببین، من که میدونی اصلا موافقه نیست. ببین، یه وقتی که اسطوره یه باشگاه، میگم همه اینا، همه این اداهایی که ما خوشحالی نمی کنیم و اینا،
اون اسطوره گفتیم بهتر مثلاش گابریل باتیستوتا، فیورنتینو
رو اینو شروع کرده. اون طبیعی ترین و اصلی ترین و چه میدونم اصیل ترین
خالص ترین
و معنی داره، بخواد که اون فیورنتینا بوده و به تیمش گل زده و اشک میریزه و فرانچسکو توتی میاد روی دوشش بلندش رو مردش کنه. اوکی، یعنی که از اون قاب‌های ماندگار تاریخ فوتبال هزاره سوم هر چیزی. خب ادی انکتیه توی 6 ماه کلاً چون یه فصل هم فکر نمی‌کنم، خب اوکی،
فکر کنم یه نیم فصل بود همون موقع که تو چمپیونشیپ بود.
نهایت یه نیم فصل،
بله بله، نیم فصل بود.
اوکی، حالا بالاخره در حالا تصمیم گرفتی که خوشحالی نکنی. سوال من اینه، اگر گل اول زدی و خوشحالی نکردی، پرانتز که یا ملیام باید به جمع اون گروه درمانی زک استفانو نمیدونم دوناروما اینا ببرن،
دروازه‌بان با مشکل پا،
بذر چی پاشیدن روی گل این فصل، من نمیدونم داستان چیه. بعد گل دوم دیگه اوکیه، یعنی شما بندازه یه گل سهمیه خوشحالی نکردن داری. من متوجه نشدم خیلی، اگر قرار خوشحالی نکنی که کلا اگه هتریک و پوکر و نمیدونم دابل هتریک هم بکنی، بس قانونش همینه دیگه،
خودش غافلگیر کرد. درست میگه، یه منطقه منطقش دوگانه بود کاملا.
خیلی خب، این قول میدم دیگه، این تنها قوری بود که من قول نمیدم. بگریم سراغ سریا و پویان، به هر حال اینتر بازی رو برد، بازی که میگم به دردسرم افتاده بودم با درخشش لاوتارو و همه اینا و ادین جکوی که وارد زمین شد، رونالدو لوئیس نازاریو دالیما شده بود، کاری که داشت میکرد و توپ اومد به قول تو توی زمین حالا میلان
بله،
و اونا گل اول خوردن مقابل هلاس ورونا. هلاس ورونایی که پویان تمام، حالا نه تمام تیترها، ولی اکثر اون تیترهای یه ذره تیزبینانه تر و خلاقانه تر مطبوعات ایتالیا، مطبوعات فوتبال ایتالیا توی چند روزی که به آستانه دیگه هفته سه تا مونده به آخر،
بله بله،
این بود که با این اصطلاح فاتال ورونا، یعنی ورونای به لحاظ تاریخی نحس و منحوس برای میلان، به خاطر اینکه اونا فکر میکنم فصل 1972 73 یا 71 72 میشه، حالا یکی از اینا، که میلان در هفته یکی مونده به آخر بازیشون رو نتیجه نمیگیرن مقابل ورونا، بله، و قهرمانی از دست میدن و فصل 1989-1990 قهرمانی ناپولی دیگو مارادونا به واسطه این بوده، باز هم میلان نتیجه که باید مقابل ورونا رو میگرفت، حالا یادم نیست دقیقا مساوی کردن یا باختن، و بازیه که چند تا بازیکنشون اخراج میشن، فکر کنم فرانک رایکارد اخراج میشه، خود آریگوساکی اخراج میشه، یعنی اونم بازی آخر
همون فصلیه که قهرمان جام باشگاه اروپا شدن ولی قهرمان لیگ داخلی نشدن.
ناپولی و مارادونا قهرمان
شد. بله.
یعنی دو تا قهرمانی و هلاس ورونا در هفته‌های پایانی
از میلان رو
از میلان دقیقاً ربوده بوده. آره. و وقتی که و صحبت همش همین بود که اگر قرار میلان بعد از چقدر 2011 بود یا آخرین قهرمانیشون.
بله.
اوکی. پس باید بالاخره این تلسم رو هم بشکنن و این نحس بودن تاریخی هلاس ورونا رو هم براشون یه جوری پشت سر بذارن و وقتی وارد استادیوم بنتگودی شدی به شکل شگفت‌انگیزی پویان 16,000 هوادار روسونری سفر کرده بودن که به صورت طبیعی فکر کنم 2500 3000 تا به تیم سهمیه در واقع بلیط
تعلق میگیره
به تیم میهمان
درست
و بنابراین از همون ابتدا یک جف ویژه بود ولی میگم گل ساندرو تونالی گلی که داوید فراونی زد و دیدیم که گفت اوکی دوباره این بار تاریخی داره خراب میشه روی سر میلان ولی وقتی شما رافائل لیائو رو دارین در این فرم خب در کل 5 لیگ ابتدایی فوتبال اروپا فقط و فقط 3 بازیکن بودن که این فصل تعداد دریبل های موفق در بیشتری از رافائل لیائو داشتن.
این توی 5 تا لیگی که داشتیم
طبیعتاً یک کیلیان امباپه،
طبیعتاً
دو آلن سان ماکسیمن که حالا اوکی تعداد دریبل ها زیاد داره به چه دردی میخوره و میره توی پرچم کورنر.
آره فعلا در مرحله آدم تراوره ایشه حالا تا
واسه آدم تراوره. اوکی یعنی میخوام بگم اوکی امباپه که سر جاش ولی واقعا تو عملکرد و فایده ای که آلن سان ماکسیمن و آدم تراوره حالا آدم تراوره یک تو بازی حالا بارسا خوبه کلا دوره نمیکرد نشین شد.
آره نمیخوام بخرنش قراره پس بدم
همین.
به وولفز.
یه منطقی داره. نمیتونی با رافائل لیائو مقایسه بکنی که پویان عملا این بازی دیگه تبدیل به تیری آنری و نمیدونم واقعا نمیشد هیچ کاریش بکنی.
همینطوره. یعنی هر دو تا گل اول میلان که به هر حال برگشت اونها بازی بود به فائق اومدم به قول تو به این تلسم نحس بود به این فضایی که با حضور هوادارا سعی میکردن پشت سر بذارنش حاصل اون حرکات فردی لیائو بود هر دو تا گل یعنی هم گل اول که اواخر نیمه اول به ثمر رسید هم گل دوم که اوایل نیمه دوم به ثمر رسید اون پای کشیده اون حرکات چشنوازی که با پا داره یه جور چیز دیگه یه جور رقص بالاست انگار اصلا باور نکردنی آره اصلا
تیری آنری هم لقبش این بالری هم بود
دقیقاً بالری یعنی تیری آنری حالا ریوالدو بازیکنی نبود که اونجوری
سرعت
نداشت نداشت اون بیشتر در جا و اون شوت ها و اینا ولی این پاهای کشیده میدونی اینا یه میخوام بگم لیائو یه بازیکنی از اون تبار یعنی به اون مدل و به اون شکل تعلق
و تغییر سرعتی که داره سر گل دوم اگه دقت می‌کردی توی ضد حمله میلان بود از روی کرنر هلاس بود
بله بله از همونجا شروع شد
دو سه تا پاس اومدن و یه و خب لیائو میگم قابل مهار ناپذیر بود ولی یه لحظه دیدی سرعتشو کم کرد دمله خراب شد ولی نه اون تغییر سرعت برای این بودش که بازیکنی که میاد طرف شد راحت تر جا بذاره
دقیقاً با اون جهشه
دقیقاً لقمه رو
حاضر آماده
حاضر آماده برای ساندرو تونالی
دقیقاً گل اول خود تونالی نفهمید چه جوری زد و چی شد و
ولی حاصل جایگیریه
آره جایگیریش حتما هر دو تا گل حاصل جایگیریش بود ولی خب گل دوم دیگه به قول تو با اون تغییر که تو سرعتش لیائو به وجود آورد اساسا دفاع غافلگیر شد یعنی توی موقعیتی که دیگه فقط توپ بود و دروازه و تونالی طبیعتا اونم دروازه رو باز کرد و بازگشت میلان به بازی و خب اینم قبلش اش صحبت شد که زلاتان یه صحبت پرشور آتشین کرد قبل بازی تو رختکن که
چون حضور معنوی داره بیشتر دیگه حضور مادی به اون صورت در
آره آره و خالش صحبت هم کرد یعنی گفتش که براش ترسناک شده این مصدومیت ها و اینا و به احتمال زیاد این آخرین فصلش خواهد بود و یعنی امکان بازی دیگه براش وجود نخواهد داشت در نتیجه قهرمانی میلان میتونه بهترین حسن ختام باشه برای زلاتانی که این سفر طولانی را از آژاکس سال قبل‌تر شروع کرد از سوئد و اینها و به اینجا رسیده در نتیجه هم برای میلان هم برای زلاتان میتونه اتفاق ویژه باشه ولی خب بازی‌ها بازی سختیه یعنی هم آتالانتا هم ساسولو بازی سختیه
ولی کلا دو تا بازی مونده
دو تا بازی
و آرش و 4 امتیاز
و این تلسمایی که داریم میگیم میلان مدت‌ها بود که به 80 امتیاز نرسیده بود در لیگ یعنی بیشتر از 80 امتیاز و این عددو میتونه بالاتر هم ببره خب الان با این بازیایی که باقی مونده و یه فصل حیرت انگیز درخشان شاهکار این اون قصه پریانی بود که فصل قبل راجع بهش صحبت کردیم حالا طول کشید اینجا به ثمر رسید و اینم دقت بکنیم آرش این نکته خیلی جالبیه این بازی بود که کرونیش داشت بازی می‌کرد یعنی ابراهیم دیاز آنتو ربیچ این میلان هم اون تیمیه که داره با تعداد زیادی بازیکن بازی می‌کنه و این در واقع تقسیم انرژی و تقسیم در واقع اون ذهن خلاقه بین مجموعه بازیکن‌ها اون انگیزه بین مجموعه بازیکن‌ها یکی از اون عواملی بوده که تیم اینقدر جلو برده یعنی می‌خوام بگم پیولی به لحاظ اون کار با مسائل ذهنی و مسائل روحی روانی نشون داد که در این دو فصل چقدر مربی فوق‌العاده
بی‌نظیر یعنی عمل کردی که استفان پیولی از وقتی که جانشین جان پاولو شد دیگه،
که اخراج شد دیگه،
که اخراج شد که از همون موقع صحبت رالف راگنیک بود که شانسی آوردن میلان. به هر حال همه این داستان، ولی میخوام بگم واقعا بویان یکی از اون بزرگترین دست آوردهای ورزشی یک دهه اخیر ایتالیا میشه اگر میلان بتونه این دوتا بازی رو میگم 4 امتیاز بگیرم. و مصاحبه‌ای که استفانو پیولی بویان تو این دو سه روز داشته یکی از یکی زیباتر، میگم جدا از این که حالا در نقش استعداد یا به تنیس هم ظاهر شده، چیزی که میگه فکر میکنم چون من بیشترین آدمی که اصولا هرچی دم دهنش میاد بدون اینکه هیچ گونه تفکر و تعقلی پشتش باشه، خب آنتونیو کاستانا بوده دیگه اینجا.
بله بله بله.
از همه انتقاد کرد، من نمیدونم چی آله. داره میگه کلا آنتونیو کاستانا. خب و فکر میکنم همین، یعنی اونجوری که تو فوتبالش، خب اون به حال اون مدل فوتبال بدون میگم هیچ گونه تعملش در به عنوان بازیکن جواب میداد، اون شور و هیجانی که داشت،
تازه اون میزان استعداد هیچ وقت
خراب شد،
هیچ وقت به اون چیزی که باید نرسید. درباره کاستانه اینو باید گفت
همین، ولی به عنوان میگم به عنوان کارشناس یه ذره آدم باید بیشتر فکر بکنه قبل از اینکه حرف بزنه. و فکر میکنم این حالا به صورت مستقیم ابراز نکرد استفانو پیولی، ولی یه جملهش عالی بود که گفتش که مثل اینکه راجع به تیم من میگن که بین بدترین ها بهترینه، منظور این که یعنی تیم هایی که هیچ کدوم لایق فتح اسکودتو نیستن، یه سری تیم ضعیفن که حالا میلان کم ضعف کمتری نسبت به بقیه داره.
بله بله.
و استفانو پیولی گفت من این جمله رو شنیدم، راستش رو بخواین خیلی خوشم نیومد، ولی خب هستن هنوز کسانی که از کارلو آنچلوتی انتقاد میکنن، بنابراین
همین. بله دیگه، یعنی تیم هایی که آرش بیشتر از 80 امتیاز گرفتن در یک لیگی که برخور خوب با همین تیم ها باید بازی بشه اصلا وارد نیست، یعنی حرف بی ربطی زدم
حتما. و پویان فقط یه اشاره به ساندرو تونالی داشته باشیم که اگر یادت باشه فصل اواخر فصل پیش خودمون حرف می‌زدیم که خب انقدر زوج اسماعیل بناستر و فرانکسی جا افتاده.
بله.
و ساندرو تونالی اون کار کردی که فکر می‌کردیم اون نداشته، حتی صحبت این بود که حالا به صورت قرضی برگرده برشا یه فصل اونجا باشه، حالا تا ببینیم تکلیفش چی میشه. کاری که داره ساندرو تونالی میکنه تو این هفته ها و گلای سرنوشت سازی که داره میزنه و امتیازاتی که برای میلان میاره، و میگم یکی دیگه از اون جمله های کلیدی استفانو پیولی بودش که ما داشتیم راجع به این صحبت میکردیم که انتظار اولیه بر این بود که ساندرو تونالی تبدیل به پیرلو دوم بشه.
آره آره.
ولی از اونجایی که خودش هم دیگه اعتراف کرد که بازیکن مورد علاقه من رینو گاتوزو بوده، بنابراین به اون خیلی شبیه تره. و پیولی یک گزینه دیگه رو مطرح کرد، گفت این ساندرو تونالی منو یاد دانیل دروسی میندازه.
اوه آره آره، شبیه دروسیه، شبیه همون آمبروسینی و دروسی و اون مدل بازیکن
هست. بلازه کاراکترم منظورش.
آره آره، چون به هر حال گاتوزوش بیشتر به عنوان بازیکن تخریبی به خاطر آورده میشه. ما خیلی گاتوزو رو به عنوان حضور در اون باکس تیم محوطه جریمه تیم مقابل و امکان گلزنی ندیدیم، چه خیلی کمتر دیدیم، ولی راجب تونالی نه، یعنی این امکان هست. آره بیشتر از همه شبیه دانیل دروسیه دیگه، مربیشه دیگه، بهتر از بقیه باید تشخیص بده.
حرف استفانو پیولی که آدم نباید حرف بزنه راجب ساندرو تونالی. یه اشاره فقط داشته باشیم چون خودت هم راجبش صحبت کردی، یعنی یک سطری تیم مطرح کردی، فردا فینال کوپا ایتالیا.
بله بله، یوونتوس
دربی ایتالیا،
یوونتوسی که به جنوا باختن رو همون روز جمعه بازی که، بعد صحبت هایی که درباره ولاهوویچ اونجا مطرحه،
خیلی داره ازش انتقاد میشه.
آخه به نظرم وارد نیست، به خاطر اینکه
موافقم.
آره آره، به خاطر اینکه ولاهوویچ، ببین راجع به ولاهوویچ نکته‌ای که وجود داره اینه که همون مقطعی که وارد شد و اینکه سریع هم برای تیم گل زنی کرد، این تصور رو به وجود آورد که همه مشکلات تیم با ورود ولاهوویچ قراره یک تنه دقیقا حل بشه.
نه خب نه،
دقیقا همچین چیزی وجود نداره. یوونتوس مشکل شکل بازی داره، یوونتوس مشکل ساختار بازی داره، و این ولاهوویچ به عنوان رأس اون هرم، وقتی هرم اساسا مخدوش شکلش، کاری نمیتونه بکنه. و این میزان فشار روش منجر به این شد که وقتی تعویض میشه رو نیمکت گریه بکنه و نتونه کنترل داشته باشه روی شرایط روحی روانیش. من فکر میکنم وضعیت، گفتم یه راجی هم یوونتوس هم راجی بایرن مونیخ اینو گفتیم که اینها دو سه فصل سخت رو در پیش رو دارن، ولی خب هر چه زودتر بعد این در حقیقت مجموعه از همون آرایش و پیرایش های درست راجی به یوونتوس اتفاق بیفته. چون آرش فکر نکنم هم هواداران باشگاه هم به حال یوونتوس، میدونیم بین سایر تیم های ایتالیایی به لحاظ تمکن مالی، به لحاظ حضور در نمیدونم فضای بورس و
تبلیغاتی و
دقیقاً همه اینها، خب خیلی سهامداران باشگاه فکر نکنم تحمل اینو داشته باشن تیم بخواد هر فصل هی اوف بکنه. پس این انتظار رو باید داشته باشه به یوونتوس شرایطش بهتر بشه. قهرمانی در کوپا ایتالیا میتونه یک حداقل مرهمی باشه روی یک فصل خیلی بد، که دیگه پسر آندرا پیلو هم اعلام کرد که یوونتوس پدر من بهتر از این یوونتوس بازی میکرد. یعنی انقدر آرش برای یوونتوس در این فصل اتفاق بد پیش رفت که نوستالژی آندرا پیرلو فصل پیش زنده شد.
و به قول تو آره، یعنی حداقل قهرمانی میتونه برای مکس الگری یک شروع دوباره باشه. همیشه جام بردن کمک میکنه
حتماً.
برای اینکه اون پروژه
بارها خودت اینو گفتی و حرف درستی هم هست
حتماً. و نکتهش اینه که پویان، اخبار بعد در مورد یوونتوس اینه که تو وقتی راجع به آینده این تیم فکر میکنی، خب اوکی دوشان ولاویچ قطعا اون شماره 9 ایه که حالا با تمام انتقادات میگم به نظر ما هر دو بله. نچرسیم بی جایی که ازش
حتماً.
میشه
حتماً.
قطعا آینده یو است. ولی تو همین بازی وقتی نمایش پائولو دیبالا رو میدیدی، گل اولش که با پای راست پای
دقیقاً.
و اون ضربه ای که در ادامه با پای چپ زد به تیر خورد، اون ضرباتی بود که لحظه ای که توپ از پاش رها شد گفتی اوکی 100% گل. خب یعنی میخوام بگم وقتی نمایش پائولو دیبالا رو در اوجش میبینی، که حالا از منظر هواداران بیانکونری چرا این اوج هیچ وقت اون تداوم لازم نداره،
دقیقاً چرا پایدار نبود،
همین و میدونیم که 99% گویا پائولو دیبالا فصل آینده بازیکن اینتره و اصولا شاید جایگزین لاوتارو مارتینز بشه و خب بزرگترین مهرش رو یوونتوس میده. و تو وقتی وضعیت خط میانی نگاه میکنی، یکی دوتا بازی آخر الگری رو آورده به چند سالشه پسرت فابیو میرتی، 19 سالشه که اون حداقل اون تختی و بیخلاقیتی دقیقا. خط میانی و یه سر و سامانی بهش بده
یه بعدی تازه ای بده، انقدر تخت
زندش بکنه، اصلا بهتر اصلا همین تخته، یعنی تخته هیچه دقیقا. هیچ اتفاق نمیفته. و این بازی هم میدی حالا سرنوشتشون خیلی فرقی نداره چون دیگه حالا سهمیه چمپیونز لیگ هم گرفته بودن، ولی بالاخره بازی که یک جلو افتاده بودن مقابل جنوا که داره برای بقا میجنگه، و بعد از اینکه میگم همون دقایق پایانی اون صحنه ای که به نظرم اونم خیلی صحنه معناداری بود که موراتا فرار کرد، تک به تک بود و با از خودگذشتگی محض قشنگ 10 دقیقه فرصت داشت، گفت اوکی مویزیکن، یه پاس به مویزیکن داد و گل خالی و مویزیکن اونجوری زد بیرون.
آره.
و در ادامه میگم حالا کلوین یبوا برای جنوا بازی کرد، پنالتی رو گرفت، در واقع پسر عمونه برادرزاده تونی یبوا، برادرزاده تونی یبوا اومد پنالتی رو گرفت. و دومینیکو کریشیتو که بازی قبل که دربی دلا لانترنا بود که مقابل سم بودن بازی رو باختن، دقیقه 96 پنالتی خراب کرد، دقیقه 96 پنالتی رو گل کرد و جنوا همچنان زنده موند. اونور بازی سالرنیتانا و کالیاری، انقدر میگم تمام ونیزیا 4-3 بولونیا رو برد، یعنی بالای جدول هر چقدر که اینتر و میلان دارن با هم میجنگن و نفس به نفس هم پیش میرن، پایین هم هیچ کسی هنوز تسلیم نشده و ونیزیا همچنان
دقیقاً سالرنیتانا
و به هر حال هفته فوق العاده جذابی در سری آ داشت.
اصلا راش فکر کنم جذاب ترین لیگ باشه تا روز آخر، بابت اینکه معلوم نشده هم تکلیف در حقیقت قهرمان و هم تکلیف تیم های سقوط کرده، تا حد زیادی تو سایر لیگ ها این اتفاق افتاده، در نتیجه از این نظر میتونه جذاب ترین لیگ باشه تو همین دو هفته که باقی مونده.
اصطلاح هر چی فکر کردم یادم نمیاد در این زمانی که داشتیم، اصطلاحی که شما به کار بردید برای جنگ لفظی پپ و یورگن کلوپ،
مجامله ثابت شد،
یادداشت کنم
ثابت مجامله.
میخوام بگم که از اون حد دیگه ببین اوکی انتقاد نه به معنای اینکه مثلا همیشه ما میگفتیم کلاسیک ترین جدال های تاریخ پریمیر لیگ به معنای 92 93 به بعدش دیگه،
دقیقاً بعد
اوکی سر الکس بوده با آرسن ونگر، بعد مورینیو وارد میشه، مورینیو با سر الکس، مورینیو با آرسن ونگر، خب
بله بله،
جوری که حالا در اون کانتکست فوتبالیش دیگه احترامی برای هم قائل نبودن، هر چی دهنشون میاد میگه ده کانتکست فوتبالی به هم میگفتن
بله بله.
گرچه که در ادامه میگم سر الکس و آرسن ونگر بعدا مشخص شد که هر سال در اوج رقابت هم بودن، یه جایی سونو سوئیس قرار میذاشن گیلاسی با هم میذارن همین داستان. خب
درست.
چیزی که راجع به این رقابت گفته میشد گفتن که اوکی درسته که به لحاظ کیفی شاید بهترین تیم‌های تاریخ حالا این لیگ 30-40 ساله رو داشته باشیم، ولی بیش از حد دارن مربی ها برای
زیادی متواضعانه و فروتنانه،
خیلی احترام به هم میذارن، خیلی عشق نثار هم میکنن، نه شما به نه یو هنگاب نه یو هنگاب
نه شما
مربی بهتره، نه شما مربی بهتره، خواهش میکنم. من فکر میکنم این هفته دیگه تمام هوتوتو، یعنی
اصلاً وقتی یک جنگ قدرت وجود داره
قشنگش هم درستش هم
و این ثابت شد که اون مجامله که ما میگفتیم درست بود. اصلا نشون داد که در جنگ قدرت هر شکل از تواضع و فروتنی دروغه، یعنی دروغ وارونه است، همچین چیزی وجود نداره، اون خودش یک روی کرده، یک راهبرد، یک تاکتیکه، میدونی یه شکله. ولی دیگه بعد از حذف سیتی از چمپیونز لیگ، بعد از راهیابی لیورپول به فینال در حقیقت چمپیونز لیگ،
بعد از تساوی لیورپول مقابل اسپرز که عملاً دیگه قهرمانیو برای سیتی تا حد زیادی
دقیقاً، و اون جوی که قبل بازی بود دیگه، یعنی کل آنفیلد به استقبال تیم که برید برای فتح پرمیر لیگ و هرگز تنها قدم نخواهیم زد هیچ کدام و اینا، یه جوه اینجوری بود دیگه. من کنته نگاه میکردم گفتم
منم هستم، منم آره کنته نقشی دارم تو این درام،
من نقشش رو ایفا کرد، عالی هم ایفا کرد. من شخصا لذت بردم از سبک بازی تاتنهام، مثل بازی که در حقیقت شکلی که اونها جلوی چلسی بازی کردن و شکلی که سیتی رو تو خونه بردن، نشون دادن که اینها یعنی اسپرز با این تحت هدایت کنته و این مدل نزدیکترین تیمن برای، یعنی تنها تیمن غیر از اون سه تا تیم که میتونن با اون سه تا تیم بالا نزدیک بازی کنن و اونا رو به چالش بکشن. حالا درسته چلسی افت کرده، سقوط کرده، ولی گفتیم در مسافهای رو در رو چلسی هم چیزی کمتر از لیورپول و سیتی نداره. یه بازی حساب شده و یک بازی که قبلا هم راجعش صحبت خیلی صحبت کردیم آرش، یعنی راجع به این مدل بازی واکنش گرای مبتنی بر دفاع، استفاده این دو تیکه 5-5. ببین اصلا تاتنهام وقتی داشت دفاع میکرد 5-5-0 بود، فقط اتلتیکو مادرید 5-5-0 نیست، اسپرز هم وقتی داره دفاع میکنه همشون میان پشت تو 5-5.
کلوپ بعد از بازی همینو گفتش، گفت اتلتیکو هم همینجوری بازی میکنه، حالا یه چیزایی بردن هرچی، اینا هم پنجمن.
خب ببین واقعیت اینه که هیچ تیمی در دنیا قرار نیست به خاطر پسند تیم مقابلش فوتبال بازی کنه.
اصلا چه انتظاری داشتید؟
آره و هر تیمی در دنیا بر اساس اون ابزار و امکاناتی که داره برای نتیجه‌ای که میخواد بگیره فوتبال بازی میکنه. میگم برای پسند یا پسند تیم مقابل هیچ تیمی در حقیقت بازی نمی‌کنه. ضمن اینکه این انتقاد کلوب به نظرم وارد نیست، به خاطر اینکه اسپرز با همین شکل و سبک بازی سیتی رو شکست داد در اتحاد و به لیورپول کمک کرد که نزدیک بشه به سیتی. این نزدیک
اصلا ببخشید تأثیری که اسپرز داشته توی این فصل از پریمیر لیگ، حالا اوکی بازی اولشون که سیتی رو بردن نونو بود،
بله،
ولی نه به لیورپول باختن نه به سیتی،
دقیقاً.
سیتیو رفت و برگشت بردن، با لیورپول هم رفت و برگشت مساوی کردن.
همینطور و نکته این همون 5-5-0 آرش، موقع دفاع کامل 10 نفر پشت توپ توی دو تا، یعنی دو پاره 5 تا عقب‌تر 5 تا جلو، دقیقاً دو تا دیوار دفاعی. و نکته اینه که موقع اون انتقال سری و حمله هم باز 5-5، یعنی نکتهش اینه که اون دو تا وینگ بک ها اضافه میشن به سون و کولوسفسکی و هری کین. و من میگم که سبک بازی میگم متناسب با اون ابزاری که تیم داره معنی پیدا میکنه و بعد به جزئیات دقت بکنیم. اسپرز چجوری به گل رسید؟ جوری که براش طراحی و برنامه ریزی کرده بود دیگه، مشخصا شکلی که اونها توپ رو به کین رسوندن که به قول خودت امرسون رویال خواست توپ رو دفع بکنه، حالا اونجوری توپ رو رام کرد،
بله.
کین توپ رو رام کرد برای خودش و توپ آورد. و نگاه بکنیم که آرش چجوری سون و سسنیون در کنار کین باز شدن، جوری که سون رفت دفاع رو با خودش برد، سسنیون اینور چپ کین بیشتر سمت کناره رفت و از اونور سون اون سمت دروازه قرار گرفت. یعنی شبیه اینو قبلتر باز گفت، شبیه آکاردئونی که در لحظه باز شد. خب این کیفیت گل درخشانه. و از اونور اینم هست، اسپرز تنها تیمیه غیر از حالا باز اون چلسی و منچستر سیتی که روی این بالا بازی کردن دفاع لیورپول برنامه داشته، هم تو اون بازی که 2-2 شدن، درسته؟
اونم 2-2 بود فکر.
آره و هم تو این بازی، یعنی این تنها تیمی بود که برای پشتش سر گذاشتن اون آفسایده و دفاع چند بار هری کین مماس با خط نیمه زمین بود برای اینکه آفساید پشت سر بذاره.
هم برنامه داشتن و هم مهره های پیاده کردن این برنامه رو داشتن.
همینطوره. و از این ورش که میگیم هر تیمی وقتی 50 دقیقه 60 دقیقه گل نخوره رو این تم میشه، اون ورش هم هست. لیورپول با چه شتابی بازی رو شروع کرد؟
وحشتناک. یعنی من داشتم میگفتم پرسش کمر شکن، واقعا
باور نکردنی بود. یعنی کلوب بهشون گفته بود که یا نیمه اول گل میزنید تموم میکنید یا تموم میشه بازی برامون.
روی فشاری هم که پویان داشتن 45 دقیقه توپ از این ور به اون ور ارسال میکردن، بالاخره یه ضربه ونداک به تیر خورد،
بله.
یه سیو عالی یوریس از خود
لوئیسیاس، دقیقاً. یعنی این دو تا موقعیتی بود که به وجود اومد. ولی از این ورش می‌خواستم بگم برای اون تیمی که در برابر تیم سخت کوش و سخت جان دفاعی قرار گرفته، هرچی دیرتر به گل برسه هی داستان سخت‌تر میشه، هی به گل رسیدن سخت‌تر میشه. اینو آرش من قبلترم گفته بودم راجع به اینکه وقتی موسلا، سادیو مانه و لوئیس دیاز بازی میکنن، ببین اساساً اون نقش بازیکن رابطه بین اون دوتا که حالا توی اون مدل فاسناینیش بابی فیرمینو بود، توی اون مدل یه خورده حالا اونقدر دیگه چیز نبود، فالس نبود، یعنی حالت شبه نداشت، خودش کار کرده داشت، دیاگو ژوتا رابطه بین اونا بود. و این نکته این که سادیو مانه به نظرم اون نقش رو اون شکلی نمیتونه ایفا بکنه. یک مجموعه از اختلال یا تداخل بازی توی اون بالای لیورپول وجود میاد، اینم فکر میکنم که سادیو مانه این تابستون لیورپول رو ترک میکنه. حالا فکر
خبر جدی بایر مونیخش دیروز بود.
آره یعنی فکر میکنم که شاید اصلا دیگه تمپو و شکل و ریتم بازی ضرب آهنگ بازی لیورپول احتیاج شاید به یک بازیکن دیگه اون بالا غیر از سادیو مانه داشته باشه. ولی به هر حال اسپرس خوب تونست دفاع بکنه، خوب تونست کنترل بکنه و اون گله و واکنش یورگن کلوپ، یعنی گفت واخ اخ. یعنی دیگه تموم شد، دیگه از دست رفت و واقعا هم همین بود. یعنی اینکه اسپرس خیلی خوب مقاومت کرد، خیلی خوب دفاع کرد. اون اگه یه خورده تیزهوش‌تر بودن، یه خورده متمرکزتر بودن، چه بسا میتونستن یه گل دیگه هم به لیورپول بزنن.
هم بلافاصله بعد از این گل اولو زدن، هم توی دقایق پایانی.
دقیقاً. و آرش حالا ما اینو میگیم، یعنی که موقعیت ایجاد موقعیت گلزنی و اینها عددش لزوماً شاید خیلی معنا نداشته باشه، ولی در بازی که لیورپول انقدر با اون شتاب وارد بازی شد، در نهایت از 22 تا ضربه‌ای که اونها به سمت دروازه اسپرز داشتن، 3 تاش درون چارچوب بود. یعنی میخوام بگم بازی دفاعی اسپرز کاملاً اون تدابیر و اون راهکارهای هجومی لیورپول خونسا کرده بود. این معنیو داره دیگه،
تا یه حد زیادی دیگه.
آره آره، تا یه حد زیادی دقیقاً، چون گلی هم که زدن باز حاصل اون حرکت فردی لوئیس دیاز بود و اینکه دیگه خب اسپرز داشت بیشتر از اون حدی که عقب بازی میکردم داشت باز عقبتر بازی میکردن، هیچ خب اونجا تو برخورد به پای بنتانکور بود. آره و دیگه اون گل شد، دیگه اونو کارش نمیشد کرد.
برگردیم پویان به مصاحبه ها. به نظر من به خاطر اینکه اتفاقاتی که توی زمین افتاد، خب سیتی در واکنش به این که میگفتن آ ممکن رویشون از دست بدن بعد به خاطر حساس چمپیونز لیگ با اون وضعیتی که مقابل مادرید بودن لیگ رو هم از دست بدن، خب 5 رو به نیوکاسل زدن به راحتی. بهترین بازی جک گریلیش در لباس سیتی بود
و اون آمار رو به جا گذاشتن که از دقیقه 45 تا 50
99%
مالکیت تو و نیوکاسل صفر پاس صحیح. من همچین چیزی ندیده بودم.
ببین نکته نیوکاسل خیلی سریع اینه که اونا عملا فصل براشون چندین و چند هفته تموم شده
دقیقا.
چون دیگه خیالشون از بابت سقوط و اینا که مدت ها راحت شده و چیزی هم ندارن براش بازی بکنن
نه.
و نکتهش هم اینه که بخش خیلی خیلی زیادی از این اسکوادی که حالا با ادی ها در واقع فرار کردن از اون
منطقه
برای منطقه سقوط و اینا، بخش زیادشون غربال میشن واسه آینده‌ای در نیوکاسل ندارن. یعنی تو خود کریس وود اگه تو الان باشیم که اوکی من اومدم وظیفه‌م اونجا انجام دادم، مطمئنم فصل بعد شما من می‌خوام بفروشم.
خصوصا که تو خود همین بازی تو همین بازی تازه کالوم ویلسون اومد، یعنی کریس وود اونها در ژانویه گرفتن به خاطر مصونیت کالوم ویلسون. و همین چیزی که میگی، یعنی خاصیت این بازی‌های پایانی نیوکاسل در راسه هم غربالگری بود که بخواد برای تیم اتفاق بود.
همین، یعنی عملا وارد تعطیلات شدن بخش زیادی
از بازی دوستانشون زودتر شروع کردن.
به هر حال یعنی اصلا دور از انتظار نبود که سیتی چنین واکنشی داشته باشه، چون بارها شاهد این بودیم
حتما.
و اصلا هم دور از ذهن نبود که بالاخره یک تیمی در این هفته‌های پایانی امتیاز از دست بده، خب مقابل اسپرز آنتونیو کونته.
بله بله،
میخوام بگم توی زمین اتفاقات خیلی ویژه‌ای نیفتاد، ولی مصاحبه‌ها که دو تا مصاحبه از یورگن کلوپ و یک مصاحبه از پپ گواردیولا، من فکر می‌کنم از پپ شروع بکنیم. خب به خاطر اینکه تا حالا من همچین چیزی از گواردیولا ندیده بودم،
حتی در اون زمانی که اون مجادلات با ژوزه مورینیو داشت، خب به هر حال معصوم‌تر و خام‌تر از الان بود و میدونست تو اون جدل لفظی و کلامی با مورینیو هر چقدرم بخواد مثلا تندخویی یا هر چیزی داشته باشه، به هر حال دست پایین‌تر رو داره.
اصلا جمله معروفشه، فکر می‌کنم تو همون مقطعی که دیگه 4 بار با هم بازی کردن،
مثلا هر چی مورینیو میگه دو همون درسته.
آره گفتش که اصلا دیگه از میگم حالا اف ورد مدل اسپانیش هم استفاده کرد، گفتش که توی کنفرانس‌های مطبوعاتی رئیس ایشونه.
آره.
من حرفمو توی زمین میزنم.
دقیقاً. خب
اصلا پپ گواردیولا تو کلا می‌بینی وقتی که بعد از بازی قبل از بازی مصاحبه می‌کنه، چه برده باشه چه با خیلی فرق نه، چندان مایل به حرف زدن نیست. میگم مثلا کاراکترش کاراکتریه که حرفشو با بازی تیمش میزنه. خب
همینطور.
ولی وقتی بعد از این بازی، میگم بازی که برده بودن، خیلی فرق داره، چون یورگن کلوپ بعد از بازی حرف زد که بعدم خودش بهش اشاره کرد، گفت ما بعد از بازی‌ها به خصوص اگر نتیجه لازمه رو نگیریم، یه واکنش لحظه‌ای و غریزی و طبیعی داریم که بعدن دو سه ساعت بعد خودمون پشیمون میشیم.
بله بله.
خودش هم گفت آره من گفتم اسپرز با این وضعیت بازی خب پنجمن، اصلا منظورم بی احترامی نبود، بیشترین احترام ممکنو برای آنتونیو کونته.
خب به هر حرفش تصحیح کردین.
آره آره همینه. اوکی. من واقعیتش هم همینه، یعنی قطعاً مربی و میگم توی این کورسی که وجود داره بالاخره انسانن.
بله بله.
یک جای کنترل خودشون از دست میدن. ولی چیزی که پپ گواردیولا گفت پویان، فرای یک میگم بعد از بازی بودش که برده بودن و من احساس میکنم تازه این واکنش بود به شکست مقابل مادرید. وقتی گفتش که همه انگلیس، رسانه ها، مطبوعات و همه هوادار لیورپولن و در ادامه حالا یه چند تا جمله بعدش گفت یا هوادار لیورپولن یا هوادار منچستر یونایتدن.
بله بله.
خب ببین من فکر می‌کنم
یه زمان اونم ادامه داد، مثلا یکی دو تا خبرنگارش سوال پرسه گفت تو که لیورپولی هستی یعنی
آره
اصلا
اشتباه هم گفت فکر کنم مثلا هوادار منچستر یونایتد باشه فرقی نداره یا هوادار لیورپولن میکروفون یا هوادار منچستر یونایتد. خب ببین چرا پویان چرا در این مقطع پپ به نظرش رسیده که به نظر من این جمله و این باوری که شاید سالها حتی درون خودش حبس کرده نگه داشته خودش رو کنترل کرده یک لحظه یک در این آن دچار برون ریزی بشه. خب ببین به نظر من همه این داستانا از فصل قبل شروع میشه، چون فصل قبل سیتی هم داشت برای چهارگانه میجنگید دیگه، چون نیمه نهایی
بله بله.
اف ای کاپ بالاخره بله بله. باختن دیگه.
بله بله درسته. بله
بنابراین فصل قبل حالا ما خودمون خیلی فرقی برامون نداشت، ولی فصل قبل توی فضای مطبوعاتی بریتانیا. انگلیس به خصوص همه داشتن راجع به این حرف می‌زدن که یعنی چی چهارگانه یا تیم چهار تا جام ببره، پس روح رقابتی ورزش را چه شد؟
آره سیتی نمیدونم سرمایه‌گذاران خارجی
این باشگاه پلاستیکی اینا چرا یه تیم باید چهار تا جام ببره؟ خب این فصل همه داریم راجع به این حرف میزنیم که چه تاریخ سازی بشه اگر لیورپول چهار تا جام ببره. بعد بماند که هیچ کم یادش نبود که چهارگانه داشتیم در بریتانیا، جاکستین سلتیک.
آره هزار بار گفتیم خودمون.
با تشکر. بله بله خب بله. من فکر میکنم این خیلی خیلی آزاردهنده بود برای پپ گوردیولا و هی خودشو کنترل کرده بود، هی خودشو کنترل کرده بود نگه. و پویان یه دلیلی هم داره جدا از اینکه اون استراتژی که میگم خب استادش مورینیو بود، پپ هیچ وقت ازش به اون شکل استفاده نمیکرد، استراتژی سیج منتالیتی جهان علیه ما.
بله بله.
تحت محاصره کل رقبایی و همه بدی ما رو میخوام و باید خب چه عاملی بیش از این میتونه در واقع اتحاد گروه رو به وجود بیاره. خب یه بخشش این بود، ولی واقعا بیا راجع به اینم حرف بزنیم. چه میدونم نمیخوام بگم تمامش، ولی اندکی از این انتقادی هم که داشت یک حقیقتی هم پشتش نهفته است. خب ببین تو فضای میگم رسانه‌ای و مطبوعاتی انگلیس رو در نظر بگیر، خب کارشناسایی که غالبا فوتبالیستایی ان که خب
یا منچستری ان یا لیورپولی یا گری نویل داره صحبت میکنه یا گرامسونس
یا گری نویل یا ریو فردیناند یا رویکینه یا گرامسونس یا جیمی ردنپ یا رابی فاولر یا پیتر کراوچ یا مایکل اوون
همینان دیگه.
خب اوکی طبیعیه. چرا؟ به خاطر اینکه خب اینا نسل بازیکنای دوره حالا گرامسونز یه نسل قبل تره، یا اونورش مثلا توی آمریکا مثلا ESPN اسیوی نیکول خب یه نسل قبل میگم در 80 ها. بنابراین طبیعیه به خاطر اینکه اون دورانی که این بازیکن تیمای بزرگ بودن خب اصلا منسیتی موضوعیتی نداشته. من داشتم فکر میکردم کلا در فضای رسانه‌ای الان چند تا بازیکن سابق منسیتی داریم. خب تنها چهره مثلا مهمش که اسکای اسپورت میاد مایک ریچاردز،
پیترش مایکل حساب نیست.
خواهش میکنم قربان، خواهش میکنم. میگم مایک ریچاردز خب okay. مثلا چم نیدمونو اصلا چقدر برای سیتی اصلا بازی کرد؟ خب کاری ندارم. مایک ریچاردز اوکی بازیکن کلیدی سیتی بود، ولی میخوام بگم اتفاقا بین همه این کارشناسایی که وجود دارن، چه مثلا از نسل گرامسونس و رویکین که خیلی سنتی ترن، چه حالا مثلا اونایی که روی آنالیز مثل جیمی کرگر و گری نویل که مهمترینان به نظر من کار میکنن، واقعا من تا حالا یک جمله مفید و به درد بخور از مایک ریچاردز نشنیدم.
نه بیشتر صدای خنده و قهقهه
اصلا کارکردش اینه که فقط نیشش باز بوده.
خب
و در ضمن فراموش، من هرگز فراموش نمیکنم که وقتی مایک ریچاردز به خصوص نواز گفتش، عملا بهش گفت حالا من اینجوری ترجمه میکنم، گفت این خیلی آدم باخر کنذهن، یه ذره کنذهنی داره، اگر برعکسش اتفاق میافتاد، اگر خصوص نواز راجع به مایک ریچاردز این حرفو میزد، چه علم شنگی به پا میشد.
بله بله درست.
خب بنابراین من میخوام بگم که درسته این حرف یک بخشش، چون پپ گواردیولا احساس میکنه در فضای رسانه‌ای هیچ حامی درست و حسابی نداره. میگم گری نویل، روی کین راجعش صحبت کردیم، بنابراین این حس بهش منتقل شده که اوکی ما بی پناهیم، همه داره ما رو مورد انتقاد قرار میدن به خاطر اینکه باشگاه نوپایی هستیم. آره در کانتکست حالا فوتبال 150 ساله انگلیس. ولی بعد اون دیگه اینجا شروع میشه، اون کنایه ها و اون لغز و لیچارا و اون نیشه زبون زدن ها که بله من درک میکنم، به هر حال لیورپول باشگاه بسیار پر افتخاریه در اروپا، نه در پریمیر لیگ، چون در 3 سال اخیر یک جام بردن. ما چقدر بردیم؟
بعضی‌ها درست میگه، یعنی من اول اینو میگم بعد به دو تا چیز دیگه میخوام اشاره کنم. درست میگه به خاطر اینکه در کانتکس پریمیر لیگ من سیتی خب تا به حال 5 بار قهرمان شدن،
پرگرینی منچو 3 تا، آره دیگه 3 تا
که این شیشمیش میشه. آره و لیورپول خب تعداد قهرمانیش اندازه بلکبرن رابرز و لستر سیتی دیگه، خب اساسا با هم قابل مقایسه نیستن و این حجمه ای که به هر حال وجود داره به نفع به قول تو هم چیزی که کامل توضیح داری لیورپول و یونایتد، علیه مثلا این باشگاه های پرزرق و برق جدید
که نوکیسه بهش میگن،
که به نظرمون واکنش جونس واکنش رسانه کاملا ریاکارانه است، به خاطر اینکه هم میخوان از مواهب و امکاناتش استفاده کنن، یا مثلا وقتی واسه نیوکاسل اون اتفاق میفته میگن واو چقدر خوب، چقدر همین چی داره خوب میشه، بعد وقتی که مثلا به ضرر خودشونه یا تیم مورد علاقه خودشون که یا لیورپول یا منچستر یونایتد نمیتونه نتیجه بگیره، یهو فیلشون یاد هندسون میکنه و این منطقی که نه زشته نمیدونم با پول که فلان. خب اساسا اون چیزی که از برای پرمیر لیگ آرش تفاوت به وجود آورد با سایر لیگ‌ها در یکی دو دهه اخیر این میزان سرمایه‌گذاری خارجی بوده، تعارف که نداریم. به درباره دو تا چیز دیگه به نظرم یکیش اینه که به نظرم گواردیولا در خلوت شخصیش یه جور به حال فکر میکنه یا ممکنه فکر بکنه که شاید دست کم گرفته بشه، یعنی با توجه به این عدم موفقیتی که برای سیتی و خودش وجود داشته در نرسیدن به عنوان قهرمانی چمپیونز لیگ میگه خب شاید اینها فکر میکنن، یعنی ژورنالیستای مجموعه هوادارا و طرفدارا و رسانه‌ها اینا فکر میکنن قهرمانی در پرمیر لیگ که کار ساده است و عادی و مثلا هر کسی هر تیمی میتونه انجام
روتینه.
دقیقاً روتین شده، یعنی اون میزان موفقیت پی در پی سیتی این تصور رو برای گروه یا آدم‌ها به وجود آورده. خب این که روتینه، این که کاری نداره، این که ساده است. در حال که فراموش نکنیم، حالا این آخر فصل صحبت میکنیم مقایسه لیورپول و سیتی رو فراموش نکنیم، از وقتی که یورگن کلوپ وارد لیورپول شده اونها فقط یک بار قهرمان لیگ داخلی شدن و در سایر سالها یا تعقیب کننده بودن یا مثل فصل پیش حالا براشون افت اتفاق افتاد، در حالی که پپ گواردیولا 4 بار قهرمان لیگ شده. میدونی درباره تاریخچه باشگاه‌ها در اروپا هم تاریخچه لیورپول در چمپیونز لیگ، حالا اون چیز تعریف قوی جام باشگاه اروپا قبل از یورگن کلوپ چی بوده، تاریخچه موفقیت یا حضور منسیتی در اروپا قبل از پپ گواردیولا چی بوده. میدونی یعنی به هر حال یه سری معیارها و یه سری سنجش‌ها داریم برای قضاوت درست، قضاوت حقیقی، به قول تو نه بر اساس این انگاره‌های مثلا خرافی، به خاطر اینکه اینها این در حقیقت این کارشناسا هوادار این تیم ها اینا.
آره حتما میگم این بحث رو در پایان فصل حالا در آره. کنار تیم منتخب اینا انجام میدیم که اصولا این پروژه حالا 5 ساله 6 ساله حالا نهایتا 7 ساله لیورپول بیشتر موفق بوده یا من سیتی بابت جام هایی که بردن و ارزش جام هایی که بردن و معنای جام هایی که بردن در کانتکست تاریخیش. حالا چون راجع به اینا حرف زدیم پویان، اوکی درسته که پپ گواردیولا 3 بار قهرمان لیگ شده و در آستانه چهارمیه، ولی خب تیمیو تحویل گرفته که 2 فصل قبلش هم قهرمان شده، 3 فصل قبلش هم قهرمان شده، ولی یورگن کلوپ تیمیو گرفته که 30 سال قهرمان شده و این به تلس مشکنه.
ولی خب راجع به لیورپول یورگن کلوپ همین هست که اون فصلی که وارد شد نه فصل قبلش اونها در آستانه قهرمانی بودن. به هر حال به مجموعه از آره امکانات محدودیت ها هست حتما.
ولی از اون حالا راجع به خود مصاحبه یورگن کلوپ هم صحبت بکنیم، چون حالا اشاره‌ای بهش داشتیم که بعد از بازی، یعنی مصاحبه بلافاصله بعد از بازی مقابل اسپرز داشتیم بود که به نظرم پویان اتفاقا حالا درسته خودش هم به قول تو تصحیح کرد، تعدیل کرد، حالا شاید به نوعی حرفش خب توضیح داد که اون واکنش لحظه‌ای چی بوده، ولی اتفاقا به نظر من خیلی صادقانه رک و راست و بدون شیله پیله و حرف خیلی مستقیمی بود، به خاطر اینکه گفت اوکی از من نه، این مشکل شخصی منه، من بلد نیستم اینجوری تیم‌ها رو هدایت بکنم، کوچینگ بکنم، این یه سبک بازیه، دقیقاً هم گفت پرسونال پرابلمه، مشکل شخصی منه، من بلد نیستم اصلا همچین تیمی رو درست بکنم. و حالا اون جایی که یه ذره شاید سویه انتقادی داشت نسبت به کنته که چرا با این همه بازیکن حالا ورلد کلاس که داره، اینکه حالا در چند تا ورلد کلاس سون کین نهایتاً دیگه همین دیگه ها چرا با این همه بازیکن منظورش بود 90 دقیقه پشت توپ بازی میکنی و هی توپا رو بلاک میکنی؟ خب ولی به هر حال به منظورم اینه، به نظرم مصاحبه اتفاقا جالبی بود به خاطر اینکه داره حرفشون و این اولین بار نبود راجع به جوزه مورینیو یورگن کلوپ قبلا این حرفو زده بود، یعنی انتقادش از این مدل فوتبال به شدت دفاعی حالا به ذم شاید یورگن کلوپ واپسگرا که حالا ما بهش میگیم واکنشگرا و میگم مصاحبه دومش هم همین بود، یعنی هم اولا توضیح این داستان بود که به قول تو حالا توضیحش حالا تعدیلش هر چیزی
بل.
و بخش دومش میخوام بگم وقتی ازش پرسیدن که یورگن کلوپ پپ گواردیولا معتقده که کل فضای فوتبالی انگلستان طرفدار لیورپول، اولا یه دو سه تا خنده خیلی ریز ملیح بامزه‌ای داشت و گفتش که راستش رو بخوای من توی شهر لیورپول زندگی میکنم و توی همین شهرم هم فقط 50% آدمای فوتبالی هوادار تیم ما، بقیه‌شون هوادار اورتونن که اوکی عاشق این تیکش به اورتون شدم، که حالا اونا ما برای یه چیزی میجنگیم، اونا هم داشتن برای یه چیزی میجنگیدن تا این یکی دو هفته اخیر اشاره ولی میخوام بگم ببین همه این حرفا رو وقتی میذاریم کنار هم
بله بله
بازم سر همون منطقه همه حق دارنه، یعنی توی این بازه به شدت پرفشار،
بله بله حتما،
که هر قدمی که شما برمیدارین 250 نفر کارشناس تحلیل و آنالیزش میکنن، یک جایی بالاخره باید یک برون ریزی داشته باشین دیگه.
آره حتما. نمیدونم، یعنی ببین مثلا وقتی جوز مورینیو یه برون ریزی داره همه بهش حمله ممکنه بکنن، ولی مثلا سر این موقعیت، حالا من خانش ما دوتا راجع به این صحبت کلوب یکی نیست دیگه، ولی مثلا سر ممکنه که یعنی توی موقعیت بزنگا اینجوری وقتی کلوب برون ریزی داره بهش حمله نمیشه هر چیزی دیگه، نمیدونم،
به خاطر سابقهشه، به خاطر اینکه تصویر و شمایل رسانه‌ایش یک آدم دوست داشتنی،
همینطوره، هم اینه هم یه سری پروتکل‌های رسانه‌ای و اینا، اصلا ولش کن خیلی واردش به نظرم نشیم. ولی تفاوت این نتایج این بازی‌ها این بود که دیگه سیتی لازم نیست همه بازیاشو ببره تا قهرمان شه. سیتی از سه تا بازی باقی مونده دو تاشو ببره، یکیش هم مساوی کنه قهرمانه. و این چیزی که خودت داری میگی، یعنی خود گواردیولا فهمیده که چقدر الان وضعیت راجع به سیتی و رسیدن به این قهرمانی استثنائیه، در نتیجه این منطقی که ما علیه همه جهان یا جهان علیه همه ما رو داره در مجموعهش زنده میکنه، به خصوص اینکه آرش عذر میخوام دفاعش هم از دست داده، یعنی
کال واکر، استونز و روندیاش
دقیقاً از دست دادن، نیستن در نتیجه
کلا دو سه تا بازی عملاتمون
دو تا آره دو سه تا بازیه، ولی خب میدونیم که سیتی اگه اون دفاع نباشن چقدر اون عقب آسیب پذیر میشه،
یعنی تموم نشده
همین، و تاکیدش یعنی همین چیزایی که داریم میگیم جهان علیه سیتی و همین صحبت ها، گفتش بازی ما در برابر وولز یه بازی 6 امتیازیه، یه فیناله، ما باید وولز رو ببریم تا این امکان رو برای خودمون داشته باشیم که قهرمان لیگ بشیم، تا بعد به این فکر بکنیم که لازم نیست حالا هر دو تا بازی بعدش رو ببریم، ولی بازی با وولز برای ما فیناله و یه بازی 6 امتیازی
حتما. و پویان این هم در نظر بگیر که اگر سیتی این فصل فاتح پریمیر لیگ بشه، یعنی اینکه در 5 فصل اخیر 4 بار به این عنوان رسیدن، و این خب فرم منچستر یونایتد بود در شروع دهه 90 دیگه، یعنی یونایتد هم 5 فصل ابتدایی رو 4 بارش قهرمان شد و یک بارش هم هفته آخر به بلکبرن روورز باخت.
بله روورز کنیدالش، بله
اوکی، یعنی اقتدار محض،
اقتدار کامل دیگه، اینو نمیشه گفتش که مثلا دستاوردی نداشت، میگم حالا صحبت میکنه آخر.
اوکی نه حتما یه بحث خیلی خیلی
اساسی،
آره اساسی و
همه جانبه،
آره همه جانبه، پر از نکاتی که میتونیم در یک بخشایش هم با هم مخالفت داشته باشیم به نتیجه برسیم، تز و آنتیز سنتزی با هم داشته باشیم. ولی پویا من میخوام راجع به آینده این دو تا تیم هم صحبت بکنیم، به خاطر اینکه خب ارلینگ برات هالند گویا قطعی شد پیوستنش، بله بله، به سیتی،
فقط اعلام رسمیش باقی مونده چون اعلام شد که تست پزشکی هم پشت سر گذاشته و همه چیز نهایی شده و حضور هالند در سیتی قطعیه دیگه.
و خولیان آلوارز فراموش نکنیم، بله بله، خولیان آلوارز هم گرفتن به عنوان مستعدترین و درخشانترین استعداد کل قاره آمریکای جنوبی،
همینطور اون دوتا رو تغییر دادن دیگه، یعنی اون دوتای بالا آگر و جسوس تبدیل میشه از فصل بعد به هالند آلوارز،
حالا اگر جسوس بره چون هنوز اونم
احتمال زیاد میره دیگه، یعنی فکر کنم هالند به عنوان بازیکن شماره 9 اومده، احتمال زیاد جسوس حالا قراره که بره آرسنال یه
جایی. و میخوام بگم این چقدر خبر بدیه، حالا خب لیورپول هم فابیو کاروالیو رو گرفتن از
بله بله. فولام،
از فولام گرفتن، بله. که میگم سابقه ای که یورگن کلوپ و لیورپول در این چند فصل داشتن بابت استفاده از بازیکنهایی که از لیگ پایینتر اومدن،
و اعلام شد دنبال فولبک راست آبردین هم هستن اگه اشتباه نکنم مجموعه لیورپول، آره آره همون چیزی که خودت گفتی، یعنی دو تا بازیکن برای سمت چپشون دارن، کمون که این اتفاق تو این بازی هم افتاد، آره آره روبا هم خسته شده بود، روبا مشخص بود و همین که به هر حال اون احتیاجش بیشتر بالا بازی بکنه، خب سیمیکاس آورد جای روبرتسون،
بعد و بعد اینکه سیمیکاس و جوتا اومدن با سیستم 2-4-4 دیگه عملاً بازی می‌کردن دیگه،
مثلا فایده نداشت، اگه مثلا 2-8 هم بود نمیتونست اون دو تا 5 تا رو پشت سر
بزنه، به هر حال اصلا نمیتونی خوشحالی خودت رو پنهان بکنی، هرچی تلاش کردی اینجا اون لحظه بود که دستت رو شد. ولی میخوام بگم تیم هایی که قرار رقابت بکنن با لیورپول و سیتی چقدر کار دشواری دارن، یعنی تو این سیتی و لیورپول رو در نظر بگیر که در این سطحن، خب که لیورپول که داره برای قهرمانی اروپا میجنگه، میتونه حالا اگر لیگو از دست بدن سگانه سه جام بگیرن که بعید میدونم به هواداری لیورپول ناراضی باشه، ای بابا چی شد،
خب
و سیتی که میتونه 4 قهرمانی در 5 فصل اخیر پریمیر لیگ داشته باشه، خب و اینا از الان برنامه ریزی کردن برای اینکه نه تنها یک قدم بلکه دو قدم جلوتر هم برن، و تیمای دیگه هنوز دارن فکر میکنن خب مربی آنتونیو کونته چی شد به پاریس سن ژرمن، پوچتینو رو برگردونیم، اریک تن هاگ، وان هاگ، تو هاگ، تری هاگ، فور هاگ، فایو هاگ، فقط سرود برای ساختن
تن هاگ
همین، و خود هالند حالا راجبش یه بحثی داشته باشیم، چون خب میگم گمانه زنی زیاد بود اینکه مقصد بعدیش کجا، بحث مادرید بود، بحث بایرن بود، بحث اینکه شاید بمونه یه فصل دیگه بروسیا دورتموند، ولی خب دیگه حالا با این فرض که دیگه 99% تمومه،
آره آره
من نمیدونم راجب سوال مطرح نمی‌کنم که آیا من سیتی نیاز به یک شماره 9 داشت یا نه،
صحبت کردی
نه دیگه بس واقعا بس. ولی ببین اوکی، با ارجاب بازی رفت مقابل مادرید، خب چون اصولا خرید ارلینگ برات هالند و حالا خود خولیان آلوارز که خب اون تو ژانویه گرفتم و انقدر اوضاع خوب بود، گفتم اوکی یه نیم فصل دیگه
فصل باقی بمون
برگرد به معنای اینه که خب سیتی برای قهرمانی چمپیونز لیگ داره آخرین قطعات پازلیو که حالا به نظر پپ ناقص بوده رو کامل میکنه. خب سوال من اینه، تو همون سناریوی بازی مادرید سیتی رو در نظر بگیر که ما راجعش صحبت کردیم که سیتی فینال چمپیونز لیگ رو بابت بازی رفت از دست داد نه بازی برگشت. خب و چقدر این حرف عجیبه، منطقی ها، ولی چقدر این حرف عجیبه که راجب بازی داریم حرف میزنیم که سیتی 4 گل به مادرید زده 4 گل به مادرید زده، خب و ما داریم میگیم بابت این بازی از دست دادن. خب
بله بله.
سوال اینه آیا اگر ارلین برات هالند رو به عنوان حالا شماره 9، اوکی هالند با تاکید بر این نکته 9 باکس کلاسیک نیستش، یعنی قطعا خیلی تحرک بیشتری داره، منتها شاید اون تحرک بیشترش بیشتر در بعد انتقال و ضد حمله جواب بده. حالا قطعا ببین هالند وقتی وارد مجموعه من سیتی بشه زمان میبره
تا جا بیفته،
و تن بده که حالا به قول تو یکی از اون چرخدنده ها، حالا شاید چرخدنده خیلی قطورتر و بزرگتر و محوری تر و مرکزی تری بشه، ولی به هر حال همون یکی از اون چرخدنده ها باید جا بگیره در اون سیستم کلی. خب طول میکشه. خب ولی منظورم اینه اگر هالند رو وارد مجموعه سیتی بکنی آیا به این معنا خواهد بود که چون سیتی موقعیت‌های گل زیادی ایجاد می‌کنه بس هالند فصلی 45 تا گل می‌زنه در رقابت‌های مختلف، یا از یک منطق معکوس استفاده بکنیم، دلیل اینکه سیتی این همه موقعیت گل ایجاد می‌کنه به خاطر نوع بازی خاص و ویژه‌شونه که یک شماره 9 کلاسیک ندارن، فالس ناین، اصلا فالس ناین هم به نظر من معنی نداره برای سیتی. و با این توضیح خیلی ساده پویان، همیشه دفاع کردن برای تیمی که مقابل یک یا دو مهاجم کلاسیک و مرکزی بود خیلی ساده تره، یارگیری منتومن، یارگیری منطقی.
بله بله.
وقتی خط دفاعی حریف نمیدونه که کی از کجا داره بهش یورش میبره و حمله میکنه، خب خیلی دفاع کردن سخت‌تر
میشه. همینطوره دیگه، جاگیری و این اساسا از بین میره. همین کافیه به همین گل‌های هم بازی نیوکاسل دقت کنیم، یعنی دو تاش که همون ضربات ایستگاهی بود که خودت گفتی که بخش مهمی از گل‌های سیتی در این فصل بوده، و سه تا گل دیگه گل‌های تیپیک سیتی وار بود که بازیکن توپا رو میارن با هم پاس میدن. من چقدر نه امروز ناراحتم، با میکروفونم مشکل دارم.
نه هیجانت خیلی بود.
آره آره، این دقیقاً همینه که میگی. نمیدونم آره، شاید
سوالیه دیگه میشه.
آره سواله همین، یعنی میخوایم راجع به این صحبت بکنیم. من فهم میکنم شاید گواردیولا بخواد یک تغییری در این مدل چرخنده به وجود بیاره، و این شاید به واسطه این سوپر ایگوهایی که اونجا الان دیگه حضور دارن اجتناب ناپذیر باشه، یعنی مثل هالند، مثل گریلیش، حالا کوین دی بروینه به معنایی، رومن دیازی که به هر حال کاپیتان تیمه، و این تغییر شکلی که میگیم از، یعنی از اون مدل قبلی داره تغییر میکنه به یه شکل دیگه. اینم راجع به سیتی هست که اونها هر یک سال دو سال یک بار یک تغییراتی در شکل بازیشون، در مدل در حقیقت بازیشون به وجود میاد. این راجع به خود گواردیولا هم صدق میکنه. این که ارلینگ هالند یکی از اون چرخ‌دنده‌ها بشه شاید نشه، یعنی واقعیت اینه که اون همون چی، اون سوپر ایگو است، یعنی اون به لحاظ ذاتی اون بازیکنیه که باید اون عنصر برجسته خط حمله باشه. نمیشه مثل همون اتفاقی که برای گریلیش نیفتاد تو این فصل، میدونی اینها به هر حال چیزهایی که ذهن گواردیولا رو مشغول میکنه، و میگم شاید بخواد یک تعادلی به وجود بیاره بین اون شکل اون سازه منظمی که چرخ‌دنده‌ها هر کدوم دارن منظم میچرخن و اون سازه رو برکت در میارن، یا نه به هر حال وقتی این شکست ها براش اتفاق افتاده، فینال چمپیونز لیگ فصل پیش، عدم راهیابی به فینال چمپیونز لیگ در این فصل، خب به هر حال اون واجد یک تجدید نظرهایی ممکنه بشه در شکل بازی تیم،
تغییری در فلسفه کلیش ایجاد،
همینطوره، و الگوی تاکتیکی تیمش، به خصوص که هر دو تا فورواردی که اونا در اختیار گرفتن خیلی شماره 9 به معنا، یعنی حالا شماره 9 منظورم شماره 9 مدرنی ان دیگه، هم آلوارز هم هالند، ولی به هر حال شماره 9 ان، یعنی بازیکن فالس 9 نیستن،
نه
بازیکن شبح نیستن، بازیکن نامرئی نیستن، مثلا فودن یا
همین آره دقیقاً جای ارلینگ برات هالند مشخصه دیگه، مهاجم نوک، جای دیگه ای نمیتونین ازش استفاده،
همینطوره. پس اگه سیتی رفته آلوارز و هالند رو خریده، شاید دلیلش اینه که گواردیولا داره فکر میکنه به اون تغییرات، به اون تعادله، به اون تغییر شکل بازی یا تغییر الگوی تاکتیکی ساختاری سیتی. این چیزی که باید صبر بکنیم ببینیم که در حقیقت توی بازی‌های دوستانه، حالا بازی دوستانه که اونقدر جدی نیست، ولی به هر حال بازی‌های ابتدایی پرمیر لیگ تو مقطع ابتدای فصل بعد میتونیم جواب این سوالمون رو بگیریم.
و این گزاره‌ای هم که راجع به پپ مطرح میشه که اصولا هیچ وقت در چقدر چند 2008 بارسا،
بله بله،
14 سال میشه،
14
سال، در این 14 سالی که در اوج بوده و در بالاترین سطح مربیگری کرده، هیچ وقت رابطه حرفه‌ای مناسبی و مفیدی با یک مهاجم نوه کلاسیک نداشته. من به نظرم غلط، خب سه فصل رابرت لواندوفسکی رو داشت
با هم واکنشش بعد اینکه
5 تا 2 فصل هرچی
آره دیگه، بعد همون 5 تا گلی که لواندوفسکی زد توی همون چند دقیقه واکنش پپ که مثلا همون کارلوس بیلاردو بود بعد اون دریبلای دیگو مارادونا، خب همه یعنی جرأت خوبی داشت.
همین یعنی مثلا اگر که ارجای تاریختون به رابطه یک فصله بسیار بسیار مخشش با ایبرا بود که اون اصلا بحث شخصیتی و کاراکتری بود،
بعدش
فنی نبود.
مرسی که این مثالو زدی، اون مربوط به سال فصل 2009-2010 الان 12 فصل بعده، حداقل 12-13 فصل
یه
بعده،
یه ذره می‌گم بیشتر تجربه که از پخته تر شده.
مرسی بید. هم در شکل بازی پپ گواردیولا واجد مجموعی از تغییرات نامحسوس و محسوس شده و هم در رفتار و بروز در حد اون چیزی که به عنوان کاراکتر و شمایلش میشناسیم. مثلا اون حرفی که بعد هست در برابر مادرید زد، یعنی باخت 3-1 بازی برگشت، که شاید من اونقدر مربی خوبی نیستم برای اینکه سیتی رو بفهم فینال برسونم، آرش حرف شاهکاره. یعنی یک فرد فقط در اون جایگاه میتونه در اون لحظه شکست همچین تواضعی داشته باشه و اون تواضع پذیرفتنی باشه، چون در نسبت با یک بینش و یک نبوغی داره این حرفو میزنه. واقعا هنوز تردید وجود داره راجع به اینکه مثلا پپ گوردیولا به لحاظ ذهنی و به لحاظ کار با الگوهای تاکتیکی آدم نابغه‌ایه.
پس سیتی به شماره 9 نیاز داره یا نه؟ مسی بهتره یا رونالدو؟ پویا نکته نهایی، چون قرار بود قول داده بودی وعده داده بودی که راجعش صحبت بکنی، خب همون جوری که پیش بینی میشد بازیکنان اتلتیکو مادرید هیچ تونل افتخاری برگزار نکردن در هفته‌ای که قبلش حالا بود، یعنی واکنش بارسا نبود به اتلتی.
آره.
ولی به هر حال دیدیم که بازیکنان بارسا برای قهرمان کوپا دل ری که بتیس بود تونل افتخار برگزار کردن. خیلی صحنه قشنگه که بازیکنان بتیس اومدن از دو طرف دست داده های فایو کردن با هم دیگه و اینا، و خب حالا کاری ندارم، بازی خیلی کلیدی برای بارسا بود که بردن و دیگه سهمیه چمپیونز لیگشون هم گرفتن که خیالشون راحت شد
کاملا. بله،
ولی خب اتلتی همون جوری که اونها هم قول داده بودن
بیانیه رسمی صادر کرد، ما در این مسخره بازی
نداریم، آره شرکت نمی‌کنیم. و پویان تو قرار بود نظرتو اعلام بکنی راجع به، فقط قبلش یک بنری در استادیوم واندا متروپولیتانو بود که حالا چه می‌دونم در چند دهه اخیر، حالا یه سالی داشت مثلا در 100 سال اخیر چی بود بذار دقیقاً یادم بیاد، مسئولین
بله
مقامات آره و مدیا و رسانه ها به اندازه کافی تونل افتخار برای مادرید زدن. ما دیگه
خب دیگه تیمی که سرمربیش دیگو سیمون است همین میشه دیگه، یعنی به حال از مجموعه هوادارا تا مدیر باشگاه فکر کنم بیانیه رسمی صادر کردم برای اینکه ما تونل افتخار نمیزنیم. خب نزنیم دیگه، نیازی به بیانیه رسمی نیستش. من آرش قبلتر
باش یعنی توته توهم دیگه در چه حد.
آره دیگه
اتلتی
استاد هنرهای سیاست دیگه قبلا گفته بود.
قبل از بازی من پویان ببخشید این صحنه رو ندیدم، فقط رادیو داشتم گوش میدادم که گویا قبل از اینکه بازی شروع بشه، خب یک بله. آقای حالا این مسکاتی که وارد زمین میشن، دارت ویدر با لباس دارت ویدر توپ آورده گذاشته وسط زمین. حالا کمپین تبلیغاتی سریال اوبی وان کنوبی بود، فکر کنم دو سه هفته دیگه شروع شد دیزنی پلاس، ولی میخوام بگم خیلی خیلی نمادین بود.
همین یه دونه کم بود فقط در وندو متروپولیتان دارت ویدر نایده بودیم که ممنون، اونم متشکر.
دیدی
جان ویلیامز، آره شما قبلتر گفتیم دیگو سیمونه خودش میدونه مثل هر کسی دیگه، دوست داشته باشه یا دوست نداشته باشه آخر بازی دست بده به سرمربی تیم مقابل یا دست نده. ما گفتیم این با توجه به رفتار و منش سیمونه این چیزیه که در همون ساحت فردی سرمربی با مربی مقابلش، حالا اون براش ماهیت این ماجرا واقعی نیست، به نظرش این حرکت مزورانه است. خب
توضیح هم داده بود
آره که ما صحبت کردیم گفتیم اوکی منطقیه، خب ولی وقتی راجع به یک باشگاه صحبت میکنیم
و یک سنت
داریم راجع به مجموعه از آداب و رفتارهای تاریخی و در حقیقت مجموعه از تربیتهای تاریخی و راجع به در حقیقت میدونید درجه صحبت سر تاریخه دیگه، صحبت سر حداقل رفتار متین و جنتلمنانه است، به خاطر اینکه قدرت همیشه سیال بوده، یک تیمی یک دوره قدرتمند داره در یک دوره دیگه در حزیزه. اتلتیکو مادرید کی فکر میکرد مثلا با سیمونه دوبار قهرمان لالیگا بشه در اواخر دهه 90 یا در دوران حزیزی که اونها داشتن. به هر حال این سیاله، در نتیجه وقتی شما در اون موقعیت شکستتون قرار میگیرید و واقعا اون جایگاه بزرگ هم داشتید، باید رفتارتون متمدنانه و با وقار باشه که وقتی به موفقیت رسیدید برای شما همون رفتار تکرار بشه. اینا بدیهیه دیگه آرش، به نظر من هیچ چیزی در جهان ارزش این رو نداره که در همچون جایگاهی که همه دارن تماشا میکنن، به هر حال همه جهان اینو تماشا کردن دیگه، هیچ چیزی ارزش اینو نداره که آدم رفتارش فاقد وقار و متانت بشه، هیچ چیزی.
ببین من خودم شخصا مشکل خاصی ندارم با اینکه تونل افتخار رو برقرار نزدن، حالا هر چیزی گارد و آنر اوکی، من میخوام بگم چیزی از شما کم نمیشد بابت همچین حرکت نمادین و سمبولیک. همه این کارو میکنن، هم داستانه یادم نیست 2018 اوکی ما اون موقع هم داشتیم راجع به حرف میزدیم که بازی مادرید و بارسا بود که بارسا قهرمانش مسجل شد، مادرید تونل افتخار رو برگزار کردن یا نکردن
نمیدونم، یادم نیست.
اوکی یعنی به هر حال این بحث همیشه توی فوتبال اسپانیا به خصوص
بوده. مثلا چیزی که یادم میاد راش بخش اون فصل، حالا این تونل افتخار نیست، یه مدل دیگه است. مثلا اون فصلی که فینال دی اف بی پوکال آینتراخت فرانکفورت و بایر مونیخ بودن
3-1،
آره که فرانکفورت نیکو کواش قهرمان شد، خب بازیکنای بایرن حتی حاضر نشدن که در زمین باقی بمونن که اون مدال گرفتن و خب بابا بایر مونیخ که همیشه قهرمان دی اف بی پوکال بوده، میدونی؟ یعنی میخوام بگم که این واقعا ارزشش نداره.
اوکی ته حرف من اینه، نمیخوام خیلی بحثو طولانی بکنم. هیچ مربی بزرگی، حالا هیچ که میگم استثنا قاعدتا داره دیگه،
بله بله.
هیچ مربی و تیم بزرگی هیچ وقت بازنده های خوبی نیستن، یعنی واکنش شاید به قول تو حالا جنتلمنانه ای به باخت ندارن و این ایراد نیست، این انتقاد نیست،
ولی خب تو اونجا هم آره یه تفاوتی وجود داره، یعنی یک پختگی بالغانه یا یک بزرگسالی وجود داره که در اون لحظه عصبانیت و اون برون ریزی خشم و اینها حواسشون هست که یه کنترلی در نهایت روی رفتارشون داشته باشن دیگه. من بحثم اون کنترل است، اون کنترل شما بذار وقار، بذار متانت، هر چیزی. من میگم هیچ چیزی ارزش اینا نداره که شما کنترلتون رو در اون جایگاه، اگر در اون جایگاه قرار گرفتید، اون حاصل یک مجموعه از تلاشه که به اونجا رسیدن، هیچ چیزی ارزش اینو نداره که اون کنترل بخواد از بین بره.
مثل شما که امروز خیلی کنترل خودتون رو حفظ کردی، فقط به خود سه بار پای میکروفون رو پرتاب کردی به هوا و همین دوستا. مرسی پویان،
مرسی هستم،
مرسی فرشا و مرسی از شما که شنونده پادکست فوتبال 120 بودید تا کی؟
جمعه.
تا جمعه، ممنون، فعلا.